اینها تأثیر پذیرفته که اون حالا من واردش نمیشم چون آقای دکتر مجد راجبش صحبت کردن. در رابطه با بوستان هم گفته شده که سعدی در سرودن این اثر به لحاظ حالا موضوع داستانی و اینها در خیلی از جاها مثلا با مخزن الاسرار مقایسهش کردن. این رو که عرض میکنم آقای دکتر زرینکوب هستش که مثلا یه چنین مقایسه‌ای رو انجام میده، منتها به لحاظ مضمونی و نه به لحاظ وزنی و به لحاظ ساختارش و به لحاظ حالا وزنی هم که عرض کردیم با شاهنامه و اینها قابل مقایسه است. سعدی در سرودن این اثر این احتمال وجود داره، این رو که البته استادان مطرح کردند، که پندها و حکمتهایی که در شاهنامه فردوسی وجود داره تا حدودی مد نظرش بوده، به خصوص آغاز این دوتا کتاب که شروع میشن خیلی اتفاقی نیست که شبیه به هم هست. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید، البته این به شکل دیگری هم هست، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. این بیت در برخی از نسخ به این دو شکل بله گفته میشه و با این بیت نخست شاهنامه که به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و گذشته از اون در بعضی از جاها که سعدی به مقابله فردوسی میره، گویا در باب پنجم گفته شده که سعدی به یک نوعی خواسته در مقابله فردوسی، حالا شعر حماسی بگه، من البته خودم خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم بگم درسته یا غلطه، فقط میخوام این رو بگم که در سرودن این اثر خواه و ناخواه سعدی یک بخشی از نگاهش به شاهنامه بوده.
بس چرا نمیخواید وارد بشید که
بحث چالشی هستش که گفته میشه سعدی و مطرح کردن
هماوردی میکنه با فردوسی دیگه.
بله همین، من این رو نمیخوام وارد این قضیه بشم چون
میخواد بگید نمیخواست هماوردی کنه یا بوده یا نبوده.
آخه میخوام این چالشی ضرورتش نمیبینن، ندیدم واردشم، ولی نمیخوام بگم درسته یا نه چون
من خود چالش رو میخوام، چالش ذهنی شما رو در بیابیم که شما خواستید وارد چه موضوعی نشید، موفقیت یا عدم موفقیت.
بله خب سعدی عدم موفقیت، یعنی موفقیتی در شعر حماسی نداره،
در شعر رزمی موفق نشه نقصانی برای سعدی؟
نه نقصانی نیست، ولی اینکه خود سعدی وارد چنین موضوعی شده، در واقع من خودم خیلی دوست نداشتم این رو بگم، ولی سعدی واقعا وارد چنین موضوعی شده.
بله. شما کشیدین. بله خب
بفرمایید، این رو عرض میکنم چون تو در برخی از کتاب‌ها راجع به این موضوع صحبت کردم. من حتی هدف اصلیم این بود که بگم سعدی از کتاب‌های قبل از خودش به چه کتاب‌هایی در واقع نظر داشته که یکیش شاهنامه هست.
بله.
یکی از این کتاب‌هایی که تا حالا شاید در پژوهش‌ها خیلی بهش پرداخته نشده گرشاسنامه هست. البته این من حالا چون در پژوهش خیلی جداگونه‌ای دارم ریز روی این قضیه کار می‌کنم و حالا این بحث
تاثیر گرشاسنامه
بله در این خیلی تا حالا بررسی نشده. این رو عرض میکنم علل خصوص این تاثیر سعدی رو بیان میکنیم که مثلا برخی از داستان ها و یا حتی برخی از بیت ها و مصرع ها رو در از اثری طوسی تضمین کرده، یعنی این خیلی برای خود من جالب بود زمانی که
مثلا نمونه الان به یاد دارید یا هم
الان نه، ولی در حیطه داستان ها مثلا یکی از داستان های بسیار مشهور سعدی که در این کتاب بوستان وجود داره و سفر داستان سومنات هست که سعدی میره و در
فتح سومنات.
بله نه فتح سومنات که اون شعر دیگری، در واقع سعدی در بوستان یه داستانی داره، میگه من رفتم به سومنات هند و در اونجا یک بوتی رو دیدم که در هوا معلقه.
بله.
و در اون رو خب من دیدم اون بوت رو، من زدم و شکستم اون بوت رو. بعد موقعی که اومدم بیرون دیدم حالا یه عده اونجا هستن. خیلی یکی از داستان طولانی سعدی هم هست و یه نفری رو حالا مثلا در راه کشتم و فرار کردم از دستشون. این حکایتی که سعدی میگه،
ادعای سعدیه.
بله خوب. بر اساس این ادعا برخی از پژوهشگران اومدن گفتن که بله سعدی به هندم سفر کرده، یعنی بر اساس این حکایت، چون سعدی اونجا از زبان متکلم صحبت میکنه. نکته اساسی که وجود داره این حکایت با همین جزئیات در واقع بخشی از داستان گرشاسپه، چون گرشاسپ در سفرهایی که حالا به جزایر هند میکنه و به جزایر اون جزیره وقواق و جاهای مختلف، یکی از سفرهایی که گرشاسپ میکنه به سرزمین هنده. در اونجا گرشاسپ وارد یک بتخانه هند میشه و اونجا یک بتی رو میبینه آویزانه و اون بت صحبت میکنه و بعدن گرشاسپ میره و متوجه میشه که یه عده‌ای هستن پشت اون بت رو حالا بلندش کردن صحبت میکنن، یعنی همون جزئیاتی که سعدی بیان کرده. منتها نکته‌ای که وجود داره این داستان با همین جزئیاتی که ما تو گرشاسنامه داریم تقریبا همون رو سعدی در بوستان آورده. اینکه سعدی این داستان رو خودش رو به عنوان متکلم گذاشته به جای اون، گفته من رفتم این کار کردم، البته این شگرد داستانی هست
آنچنان که خیلی انجام میدن. سعدی این سفرهایی که طرح میکنه که من رفتم یا این اتفاقات
یکی از چالش برانگیزترین مباحث سعدی شناسی هم نیست.
مثلا واقعا در کاشغر در مسجد جامع کاشغر با اون پسر
بله
صحبت
اون که مشکوک است قطعا،
ولی بالاخره شگرد ادبی و
ولی این شگرد رو بله این داستان رو
شما میفرمایید مستقیم از گرشاسنامه،
ولی این داستان اصلا داستان گرشاسنامه است، چون ببینید ما زمانی که وقتی یک داستان رو بس ادبیات تطبیق یک تئوری داری، میگن شما وقتی میخواید یه داستان بگید از داستانی که تاثیر پذیرفته، اگر کلیت یه داستان باشه هیچ وقت نمیشه ادبیات تطبیق گفت. مثلا ما میگیم که آقا زال فرض کنید پدرش اون رو دور انداخت و حالا سیمرغ اومد اون رو پرورش داد، مثلا مثل تارزانه، این رو ما نمیگیم تاثیرپذیری، بلکه تاثیرپذیری در ادبیات تطبیقی میگیم در جزئیات چقدر شبیه به همه.
بله.
این داستان در جزئیات خیلی شبیه به از در گرشاسنامه هست. حالا یکی از شخصیت هایی که سعدی ازش تأثیر پذیرفته اسدی طوسی هست و شخصیت دیگری هم که ازش تأثیر پذیرفته نظامی هست، به خصوص در مخزن الاسرار، و این هم به خاطر اینه که سعدی بیت هایی یا مصرع هایی رو از نظامی در جاهای دیگه هم تضمین کرده. این نشون میده که سعدی در شعرهای خودش به نظامی هم نظر داشته، از جمله اون ترجیبندش که اون مصرع بنشینم و سر پیشگیرم رو یکی از مصرع های لیلی و مجنون هست.
بسیار سپاسگزارم جناب علی اصغر بشیری. هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند، هر کوب وجود خود دارد ز تو پروایی. دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده است کانجا نتواند رفت اندیشه دانایی. امید تو بیرون برد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. اول اردیبهشت هست و هر کس به تماشای احتمالاً میروند به صحرایی، گفتم این ابیات سعدی رو قرائت کنم تا ادامه توضیحات جناب دکتر امید مجد رو میشنویم در مورد جایگاه سعدی در تاریخ، که شما بر این باورید که در حوزه زبان، ادبیات و فرهنگ تاثیرگذار بوده. مجال ما در این حد بود که در مورد نثر توضیحات مفصل شنیدیم، چون مجال اندک است خواهش میکنم به اختصار.
یکی از مهمترین دستاوردهای سعدی برای ایرانیان احیای زبان فارسی در مقطع خاص از تاریخ بوده و یکسان کردن گونه های مختلف زبان فارسی. من خیلی به ندرت دیدم، خیلی به ندرت که هنگام سخن از سعدی به این دقیقه و لطیفه اشاره بشود، یعنی جایگاه سعدی در زبان فارسی. بعد توضیح بدم که زبان فارسی که ما به اون صحبت میکنیم که به اصطلاح سه تا اسم براش انتخاب کردن، یا فارسی یا فارسی دری یا دری، هر سه یک محتواست و سه اسم، این از قرنهای اولیه هجری در خراسان شروع شد، پا گرفت، رشد پیدا کرد و بعد اندک اندک به بقیه ایران و بقیه جاهایی که الان فارسی زبانن گسترش پیدا کرد. زبان فارسی دری به سه دوره تقسیم می شود. یکی دوره آغازین خودش یا دوره اول که از قرن سوم هجری هست تا قرن ششم. دوره دوم دوره گسترش این زبانه که از خراسان خارج میشه به مرکز و غرب ایران می رود و از اواخر قرن ششم شروع میشه تا قرن مثلا همین دوازدهم سیزدهم هجری. و بعد دوره جدید که دوره جدیدی از زبان هست و آمیختگیش با زبانهای اروپایی. زبان وقتی که از خراسان خارج می شود در قرنهای پنجم و ششم، یعنی مثلا از نشابور میره تو اصفهان، میره شیراز، میره تبریز، ما توقع نداریم که مردم شیراز همون طوری صحبت کنن که نشابوریان صحبت میکنن. طبیعی است دیگه، چون زبان داره میره به یک منطقه دیگه و اونجا تغییرات مختلفی هم در حوزه تلفظ، هم در حوزه معنا و هم در حوزه صرف و نحو دستوری پیدا میکند. بعد از حمله مغول هم هست و مهمترین کانونهای ادبی فارسی زبان که در خراسان بوده منهدم شده و اینها به مرکز و غرب ایران رفتن. حالا ما در قرن هفتم گونه های مختلفی از زبان فارسی داریم، یعنی خراسانیان یه جور صحبت میکنن، بون و ریشه همه یکیه ها، اون چیزی که مثلا فرض کنیم امروز کم تغییرات مثلا لهجه یا تلفظ یا چیز مینا یکم گنده ترش کنین، وسیع ترش کنین.
میتونیم بگیم گویش، چون میگید گونه های متفاوت، منظورتون گویش های متفاوت زبانی
نه؟ ببینین درشت تر از شما الان وقتی میگیم
درشت،
ببین وقتی ما الان میگیم گویش، خب مثلا من یادم میفته که فرض کن میگیم عرضم به خدمت شما مثلا اصفهانی ها چطوری فارسی رو صحبت میکنن، یزدی ها چطوری صحبت میکنن، آدم یاد این میفته گویش.
نظام آوایی بیشتر،
نظام آوایی بیشتر. ولی این افزون بر نظام آوایی، نظام معنایی هم هست و نظام صرفی نحوی هم هست. ببینین یه مثال بزنم که خوب بهتر جا بیفته. ما در قرن هفتم مولوی رو داریم، سعدی رو هم داریم. مولوی اصالتا خراسانی است و زبان مادریشه، سعدی شیرازی است و این زبان فارسی دهی رو بعدن آموخته. شما ببینین زبان مثنوی و زبان بوستان اگرچه هر دو زبان فارسی است و در کلیت عین همه، ولی در جزئیات با هم فرق داره. مثلا مرکبی سازیده ایت از پای خیش، مولوی میگه ببین سازیده ایت، ما الان میگیم چی؟ ساخته ایت. درست؟ سعدی چی میگه؟ سعدی هم اینطوری استفاده میکنه، از همین مثلا نمیگه افروزیدن، میگه افروختن. شبی زیت فکرت همی سوختم، چراغ بلاغت میافروختم. خب یا استفاده، انواع خاص استفاده از حروف گروه های حرف اضافه گسسته، انواع استفاده از فعل های التزامی یا اخباری و انواع چیزها. لذا ما در قرن هفتم گونه های متعددی از زبان رو داریم. حالا بعد از اون تمام ادبای ما، شعرای ما، زبانی که دارن باش صحبت میکنن زبانی است که به سعدی نزدیکتر تا به مولوی. درسته؟
یعنی
چرا؟
به زبان خراسانی نزدیکتر نیست، بیشتر به زبان حوزه خب فارس
اون... به سعدی؟ نه اناد بفهم، زبان سعدی هم که همون زبانی که از خراسان اومده، دقت کنین. ولی چند
تطور تاریخی رو دارم میگم، از خراسان تاریخی اومده به اون منطقه.
بله. حالا از قرن هشتم به بعد شعرای ما و ادبای ما زبانشان به آن نوع گونهی که سعدی نوشته است نزدیکتره تا به آن نوعی که پیش از سعدی بوده. به این خاطره که شما هر شاعری که بعد از قرن هفتم میخوانید، مثلا حافظ یا هر جامی هر کس، باش از نظر زبانی انس بیشتری دارین تا مثلا ناصر خسرو یا شعرهای قبل از قرن هفتم. این دقیقا به خاطر این است که درست در قرن هفتم که زمان گونگونی فارسی دری بوده است، سعدی به خاطر تسلطی که بر شعرها داشته، به خاطر اون مقبولیت و وجاهتی که شعرش داشته و این ور اون ور منتقل می شده و می رفته، بعدن همون به اصطلاح ساختمان صرفی و نحوی غلبه پیدا می کند بر ساختمانهای زبان کهن خراسانی و دوره دوم زبان فارسی دری شروع می شود. بنابراین اینو افزون کنیم بر این که ما در قرن ششم با وجود نثر مصنوع، به ویژه نثر مصنوع متکلف، واقعا نثر فارسی در حال انحطاط بود و بعد سعدی چگونه اینو احیا کرد با نثر گلستان. اینها رو که در کنار هم بچینیم میبینیم که اون کاخی که فردوسی پی افکنده بود در 300 سال قبل، در واقع کمی در حال نشست و ریختن بود و این سعدی بود که ستونی زد بر زیر این سقف که فرو نریزد و همچنان این کاخ زبان فارسی پا بر جای ماند. راجع به ارزش‌های زبانی سعدی در ادبیات ما کمتر سخن گفته شده متاسفانه. بله.
من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از آنجا نه به خود بربستم. تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست، تو جفا کردی و من عهد وفا نشکستم. سعدیا با تو نگفتم که مرو در پی دل، نروم باز گر این بار که رفتم جستم. مخاطبان محترم، شما برنامه کیمیا رو میشنوید و ادامه توضیحات جناب علی اصغر بشیری. فقط این نکته آقای بشیری در دو سه دقیقه بی زحمت صحبتتون رو جمع کنید، دو سه دقیقه هم آقای دکتر ما ادامه صحبت شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. خب اگر دو سه دقیقه هستش پس
آره هر جور سلام. به همین دلیل من طرح سوال نکردم که دو سه دقیقه جمع بندی.
نکته‌ای که
بفرمایید،
چون اگر قرار هستش در رابطه با سعدی این بحث صحبت بشه، فقط راجبه غزلیات سعدی یک چند نکته من خواستم بگم که
بفهمه.
در زمانی که سعدی، یعنی در زمان زندگی خود سعدی، خب شهرت سعدی جز شاعرانی هستش که در زمانی که زنده هم بوده از شهرت بسیار زیادی برخوردار بوده. ما خیلی از شاعران رو داریم شهرت کمی در زمان زندگیشون داشتن، بعد از مرگ ای بسا این شهرت بیشتر شده. سعدی در زمان که زنده بوده و خب اون سالهایی که در شیراز یا ای بسا در بغداد یا جای دیگه هم بوده، از شهرت بسیار زیادی برخوردار بوده. منتها شهرتی که سعدی در زمان خودش داشته غالبا مرهون غزلیاتش است در زمان خودش. چرا؟ چون بوستان و گلستان رو حالا در سال 655-56 که نوشته میشه، بیشتر میشه گفت اون آثار پس از سعدی مشهور میشن. اما زمانی که سعدی در واقع در زمانی که زنده بوده، بیشتر به خاطر غزلیاتش شهرت زیادی رو داره. به خاطر این بسیاری از غزل سرایانی که همزمان با سعدی زندگی میکردن، حالا مثل مجد همگر و یا بعدها نظاری قوهستانی یا سیف فراغانی یا خیلی از این شاعرانی که در زمان سعدی بوده، امیر خسرو دهلوی که در هندوستان بوده، اینها بسیاری از غزلیات سعدی رو حالا آنچنان که تذکره ها نوشتن و جاهای دیگه گفته شده پاسخ می گفتند. حالا یه بحثی تو ادبیات هستش که پاسخ گفتن به شعر، یعنی حالا به سبک اون یا به روش اون،
بله.
پاسخ این رو می گفتند و گویا به شیراز این رو می فرستادند که سعدی هم این رو ببینه. داریم ما غزلیاتی هستش که به خود سیف فراغانی یا امیر خسرو دهلوی، اینها زمانی بوده که خود سعدی هم زنده بوده. اما بحثی که وجود داره، غزلیات سعدی که حالا حدوداً 7000 بیت باید باشه، بین 7 تا 8000 بیت هستش غزلیاتش، یک کتابی هستش آقای دکتر سعید حمیدیان نوشته در این کتاب به نام سعدی در غزل. ایشون به صورت کامل و اختصاصی در این کتاب صرفاً روی غزلیات سعدی صحبت کرده. حالا اونجا یه آمارهایی رو میده که من اصلا نمیخوام حالا فعلا وارد اون بحث بشم، که میگه که مثلا 43% مثلا آثار سعدی در اینجا جنبه های عرفانی داره. حالا من فعلا نمیخوام، حالا آمارش هم شاید الان من درست نمیگم، بخشی از اونها غزلیات عاشقانه هست و مسائلی از این قبیل. در حوزه شعر فارسی مهمترین شخصیت هایی که در حوزه غزل فارسی مطرح هستند، حالا از زمان رودکی هستش که ما غزل فارسی شروع میشه، غزل عاشقانه. در زمان قرن ششم ما انوری رو داریم در غزل عاشقانه و یه مقداری هم خاقانی، که اینا خیلی مطرح نیستند، بیشتر چون اونا به خاطر قصایدشون است. سنایی در این دوره خب غزل عارفانه رو مطرح میکنه. در قرن هفتم که ما هر دوتای این شاعران رو داریم، یکی سعدی رو داریم که در حوزه غزل عاشقانه رو داریم و این ور هم مولوی رو داریم در حوزه غزل عارفانه، که حالا این بحثش جداست. اینکه حالا آیا سعدی و مولوی هم همدیگر رو دیدن یا ندیدن خود این یه بحث دیگریه که خیلی خیلی مبهم و گنگ هست و نمیشه خیلی راجعش بحث کرد. منتها ما در قرون بعد از اینها خواجوی کرمانی رو داریم که از این غزلهایی که وجود داره حالا یه جریانی به نام غزل تلفیق شکل میگیره که در جریان غزل تلفیق سعدی یکی از اصلی ترین طرفای این قضیه است، یعنی غزل عاشقانه سعدی و غزل عارفانه مولانا رو تلفیق میکنه. حالا با البته نه اینکه بگیم خواجو این کار انجام میده، در بعد از این شاعران تقریبا یک چنین جریانی شروع میشه
و شاعران دیگر هم
و شاعران دیگه به خصوص حافظ این قضیه رو خیلی حالا ادامه میده که دیگه ما بعد از حافظ هم تا حتی دوره معاصر هم ببینیم بسیاری از شاعرانی که غزل سرا هستند بسیاری از اینها به خصوص تحت تاثیر سعدی و حافظ هستند. بنابراین جریان غزل سرایی سعدی هم در زمان خودش که شاعرانی ازش تأثیر پذیرفتند و هم پس از سعدی، یعنی اگر ما دیگه بخوایم آمار بخوایم بگیریم، من البته چنین آماری رو ندیدم، حالا جایی نمیدونم کسی پژوهشی چنین انجام داده که چه تعداد غزل سرا داریم در شعر فارسی. در واقع تأثیرپذیران سعدی از گلستان، تأثیرپذیرانش از بوستان، چنین پژوهش‌هایی داریم.
بله.
مقالات، کتاب‌های نوشته شده، اما راجع به غزلیات سعدی فقط اشاره شده که فلانی تأثیرپذیرفته و یک کتاب یا مقاله جامعی ندیدم ببینم چه کسانی از سعدی تأثیرپذیرفتن. چرا؟ چون من شخصا نظرم بر اینه که بعید میدونم بعد از سعدی در شعر فارسی کسی رو داشته باشیم که از تأثیر غزلیات سعدی در امان مونده باشه، یعنی تأثیری ازش نپذیرفته باشه. و حتی این قضیه تا شعر معاصر هم کشیده میشه دیگه، حالا از به خصوص در دوره قاجاریه و سبک بله. بازگشت، علل خصوص شخصیت‌های مثل فروغی بسطامی، تا دیگه به شعر معاصر برسیم تقریبا بسیاری از شاعران داریم که از غزل سعدی تأثیر می‌پذیرفتن و این غزل رو عرض کردم از زمان زندگی خود سعدی این شروع شده تا به امروز بله. ادامه داره.
بسیار سپاسگزارم جناب علی اصغر بشیری و جنبندی بحث. البته نمیدونم اون بحثی که شما راجع به زبان طرح کردید جناب دکتر مجد بحث بسیار مهمی بود و با توجه به مجالی که بود به نظرم بیان شما بسیار رسا بود، اما هم قابل تأمل هست، همین که باید بررسی بیشتری راجبش صورت بگیره. شما هم به درستی اشاره فرمودید که در این مورد پژوهشی نشده، نکته مقفولی است. یعنی همیشه گفتیم که زبان فارسی مدیون فردوسی و سعدی، اما چراییش رو نمیدونست.
کسانی که تاریخ زبان فارسی خوندن میدونن ولی خیلی عمومی مطرح نشد.
در صورت سخن گفتن از سعدی همیشه جذاب و دلرباست، به تعبیر آقای دکتر مجد ممکنه تکراری هم باشه، اما امیدوارم که این برنامه چندان مشمول این حکمی که آقای دکتر مجد گفتن نبوده باشه. سپاسگزارم از جناب علی اصغر بشیری و جناب امید مجد، همراهان ما در این برنامه کیمیا که اختصاص داشت به بزرگداشت سعدی شیراز. با ابیاتی از یکی از غزلیات سعدی این برنامه رو به پایان می‌بریم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. نگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهت، که خود را بر تو می‌بندم به سالوسی و زراقی. نشان عاشقان باشد که شب با روز پیوندد، تو را گر خواب می‌گیرد نه صاحب درد عشاقی. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
یاران و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه‌های خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اما در این لحظه دعوتتون می‌کنم شنونده میان برنامه در ساحت خورشید باشید که این برنامه اختصاص داره به بخشایی از بیانات معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
در ساحت خورشید
شد برای حجاب‌هایی که بر ما هست، اون که حجاب‌ها را پاره کرده است ارزش‌ها را می‌فهمد و رسیده به اون جایی که باید بفهمد. مناجات شعبانیه را خوندید؟ بخوانید آقا. مناجات شعبانیه از مناجات‌هایی هست که اگر انسان دنبالش برد و فکر درش بکند انسان را به یه جایی می‌رسوند. اون کسی که این مناجات را گفته و همه ائمه به حسب روایت میخوندن، اینها اونهایی بودند که وارسته از همه چیز بودند، معذالک اون طور مناجات میکردند برای اینکه خودبین نبودند. هرچه بودند این طور نبوده که خودش را ببیند که حالا من امام صادقم دیگر. نه، امام صادق مثل اون آدمی که در معصیت غرق است مناجات میکند، برای اینکه میبیند خودش هیچ نیست و هرچه هست نقصه و هرچه هست از اوست، هرچه کمال است از اون، خودش چیزی ندارد، هیچ چیزی ندارن، انبیا هم هیچ نداشتن، همه هیچند و اوست فقط، همه هم دنبال او هستن، همه فطرت ها دنبال او هستن، منتها چون ما محجوبیم نمیفهمیم که ما دنبال او هستیم. اونهایی که میفهمن اونها وارسته میشن و میرن سراغ همون معنا.
یاران همراه، وقتتون بخیر باشه. بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. میلاد